بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم آقایان و خانمای محترم، حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سر حال و انشاءالله که پر از آرامش باشه لحظاتون، پر از ذکر خدا باشه، پر از یاد اهل بیت اسمتون. خب شبتون بخیر باشه. مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز. ببخشید دیگه صدا قطع شد، مجبور شدیم بریم یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم برگردیم. مثل هفته‌های گذشته مهمانی دارم توی استودیو که قرار هست باشون صحبت بکنیم و انشالله یه ارتباط اسکایپی هم خواهیم داشت که تقدیمتون خواهیم کرد و کلیپ ها و رفت آمد هایی که توی همراه ولایت خواهیم داشت. شما مردم عزیزم میتونید به ما زنگ بزنید، بیاید رو خط ارتباطی یا پیام بفرستید و با میهمان برنامه‌مون صحبت بکنید یا اگر سوالی داشتید ازشون بپرسید. ناماشنا هستند، استاد پرآوازه‌ای که در حوزه معارف دینی و اهل بیت عصمت و طهارت ناماشنا هستند، آیت الله نجم الدین طبسی عزیز. استاد عزیز سلام دارم خدمت شما، شبتون بخیر، به برنامه ما خیلی خوش اومدید.
دارم خدمت حضرت عالی عرض سلام و تحیت دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیز این شبکه. السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم
که هر جا باشن موفق، سرافراز، سربلند، عزیز باشن.
ارادتمند، خیلی ممنون، سپاسگزارم. تا الان توی شبکه ولایت یه چنین برنامه زنده گفتگویی غیر از مباحث کارشناسی شرکت کردید؟
نه، من دایی نمیدیدم.
خیلی خوب، توی این برنامه انشالله قرار هست کلی مطلب تازه از شما بشنویم، یه اطلاعاتی که شاید بیننده ها کمتر از زندگی شما داشته باشند. آیه طبسی، متولد چه سالی هستید؟
من بسم الله و خطبه را بخوانم.
بله، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای پروردگار عز و جل و اهداء سلام و صلوات بی پایان به روان پاک محمد مصطفی نبی مکرم رسول معظم و خاندان گرامیش، بالاخص آقامون ولی نعمتمون امام زمان و هفدا. عرض کنم که من در یکی از مقدسترین جاهای روی کره زمین یعنی نجف اشرف متولد شدم سال 1334 هجری.
1334 هجری شمسی,
شمسی در نجف اشرف.
نجف اشرف چرا نجف اشرف؟
من خب میدونید والد معظم ما آیت الله عظما طبسی خب ایشون از طبس بودن.
بله.
میان 12 سالگی برای تحصیل علم به مشهد مقدس و تا سن 17 سالگی دارم. از اونجا هم هجرت میکنم به قم مقدس زمان بنیانگذار حوزه مقدسه قم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری زمان ایشون میان. یعنی جزء طلبه های قداما و خیلی پیش کسد اگه تعبیر من درست باشد یعنی جزء اولین طلبه های حوزه مقدسه قم بودن مرحوم پدرم.
بله.
تا سن 26-27 سالگی و پادرس آیت الله عظما حائری و دیگران می رفتند و بعدم الحمدلله فارغ التحصیل و مجتهد. ولی هوای نجف اشرف و بالاخره تشرف به حوزه مقدسه نجف اشرف اونم با اشاره مرحوم عاشق آیت الله عظما شیخ جواد بلاغی خلاصه رفتم اونجا و دیگه یعنی از این یکی هجرت کردن هنوز ازدواج نکرده بودن.
نوجوان بودن.
بله بله 26-27 سالی بعد اونجا ازدواج کردن و ثمر زندگیشون ثمر این ازدواج تقریبا 12-13 تا فرزند البته از همسر اولشون 5 تا بهشون فوت میشن بعد همسر دوم که مادر محترم ما باشن 6-7 هم هست.
بله
خانواده ما یعنی خانواده علم هستیم و من افتخار میکنم پدرم از مجتهدین جد مادریم از مجتهدین مجتهدین کربلای معلا و الان هم خانوادتن خانواده اهل علمیم یعنی همه اصحاب مدارج علمی هستن همشون محققن همشون مؤلف هستن نویسنده هستن سخندانن استاد دانشگاهن استاد حوزه هستن.
بله خدا
شکر این یکی از عنایات خداوند عز و جل بر این بر ماست. پس فرمودید که چی شد نجف اشرف؟ چون والد بزرگوار من اونجا زندگی
می‌کردن. بله زندگی می‌کردن. تا چند سالگی خودتون در نجف بودید؟
من
عراق بودید؟
تقریبا تا سن یعنی سیکلمو 10 کلاس را در مدارس ایرانیان علوی ایرانیان
بله.
اونجا تلمس کردم و علاقه داشتم از اون اول من به حوزه و به طلبگی و به دروس
دینی
علاقه داشتم هیچ پدر من مجبور نکرد و اخوان منم پدرم مجبور نکرد
با اختیار
خودم. با اختیار خودمون من یادم نمیره من از اولا کلمه ای من به خدا پناه میبرم چون فرمودید عرض میکنم
خیلیش
مفرمید 7 سالگی ما مدرسه رفتیم ولی از 6 سالگی کار میکردیم از 6 سالگی کار میکردم و تا الان یک روز یاد ندارم که من بیکار بودم و باشم و تا سن عرض کردم سیکل رو نمیدونم 10 کلاس رو توی نجف اشرف و کارم میکردم مدرسه من دو شیفته بود صبح و بعد از ظهر من بعد از ظهر میرفتم کار یه تجارت خونه بود و من اونجا مسئول خرید و فروش و فروش مسئول فروش
بودم مسئول فروش بودم
بله کلاس 7-8 بودم
بچه بودی
بله 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 ولی خوب خیلی اطمینان به ما داشت و منم کارهای الحمدلله زیاد بود اصلا این فاکتورها رو نمی نوشت تا من خودم بیام و جنوب عراق اصلا پخش اجناس و جنوب عراق با من بود ولی بعدم که بالاخره اون گنبد طلاکاری گنبد شریف امیر مؤمنین علیه السلام را ما اونجا باز کار میکردیم مثلا طلاکاری و فضا و به اصطلاح روزی نیم دینار یعنی ماهی 15 دینار 15 دینار خیلی بود یه خانه 50 دینار میشد خرید 60 دینار میشد خونه خرید اون وقت حرف 50-60 سال قبل است.
بله.
خب من به اصطلاح وقتی که رفتم در سلک روحانیت و طلبیگی گذشتم از 15 دینار، گفتم نخواستیم، وارد حوزه شدم و فقط یک دینار به مرحوم آقای خویی رحمه الله، یک دینار من شهری از ایشون میگرفتم. البته ورود رسمی حوزم سال 90 بود، 1390 هجری قمری. آها. ولی دو سال قبلش من خدمت پدرم تلمذ میکردم و با پدرم سحرها حرم مطهر میرفتم قبل از اذان، چون پدر من قبل از اذان صبح حرم میرفتند و بعد از و برای نماز صبح اونجا جماعت داشتن.
آها.
من تکبیر میگفتم برشون، تبلیغ. بله. و بعدم که برمیگشتیم پدرم به من درس میفرمود، نمیدونم شرح باب هادی عشق، اعتقادات، نمیدونم ادبیات میفرمود، شرح امثله، نمیدونم
کتاب شرایع، با یه آمادگی کاملی به صورت رسمی به
خلاصه من وارد آمادگی به عشق و علاقه. و اون شبی که بنا بود فرداش من مؤمن بشم، چون جشن میگرفتن، پدرم برای من مدیسه جشن میگرفت، روز تولد آقای امام رضا علیه السلام در نجف هشتم. اون شبش اصلا از شبهایی است که تا همین الانم هم فراموش شده، این برای من نیست.
چند سالتون بود مؤمن شدی؟
16 سال، 17 سال، خیلی نبودم، چون نجف هشتم اینجوری بود که به اصلا کسی که وارد حوزه میشد مؤمن میشد دیگه. البته من سابقه درسی داشتم. بله. روز برای من روز تولد آقا برای من جشن گرفتند و به دست شریف آقازاده آیت الله عظما صد عبدالهادی شیرازی از مراجع نجف اشرف، بله، به دست ایشون من مؤمن شدم. ولی فشار بعثی ها زیاد بود
بر روی
روحانی و حوزه نجف اشرف، فشار زیاد بود، اذیت میکردن، زندان میکردن، بالاخره تحت تعقیب قرار میدادن، امنیت نبود برای حوزه مقدسه دیگه. ما بعد از فوت مرحوم آقای آیت الله عظما حکیم و مرجعیت آقای خویی در این دیگه دیدیم هیچ راهی نیست. اخوی ما هم که دستگیر کرده بودن، تبعید کرده بودن، دیدیم هیچ راهی نیست جز این که ما از
هجرت
کنیم به قم مقدس.
شما تا چند سالگیتون در نجف و عراق موندید؟
نجف هم دیگه 16-17 سال، 17 سال در
همون 16-17 سالگیتون؟
بله، یک سال تو حوزه بودیم مقدس، حوزه نجف اشرف، و بعدم بالاخره آمدیم. و ولی عرض کردم درس رو تعطیل نمی کردیم.
تا استاد تا تشریف آوردید مستقیم به قم آمدی؟
نه، ما اون زمان رژیم قبل بود دیگه.
بله، زمان پهلوی،
پهلوی بود و حدث هم نیست که تبانی بود بین رژیم پهلوی و رژیم صدام. اون وقت حسن بکر بود که بالاخره فشار آوردن و شیعیان در ایرانیانی که در نجف اشرف و نارو تبعید با چه وضعی. یه وقت باید میشم از شما صحبت کنم که بعثی ها با ایرانی ها و با شیعه ها چه کردن. میوردن با کمپرسی تو زمستان، کمپرس میکردن اینها رو، کلفا میکردن، او زن و بچه، بچه های کوچک، نمیدارم پدر مادر به زور میبادن از خانه بیرون، بچه کوچک تو اون توی گهواره بود، اینقدر گریه میکرد تا میمرد، تا میمرد این بچه. و اینا عرض کردن برخوردی که این بعثی ها با ایرانی ها و با شیعه ها کردن، چون غیر شیعه اونجا نبود ایرانی.
بله.
بله. اینی که عرض میکنم برخوردشون مطمئنن با یهود اینجوری برخورد نکردن. این میگن هولوکاست کذا، بید هولوکاست مسلمین و هولوکاست شیعه ها را بنویسید که چه بلایی سر اینها آورد.
بله، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم استاد عزیز و ارجمند. من خودم دوست دارم ساعت ها در حضور شما بنشینم، زانوی ادب بزنم و لحظه لحظه گفتن اینها برای ما درس و عبرت و نور هست از استادی که سالها از همون دوران کودکی تا الان درس و بحثشون دایر هست و شاگردان زیادی و آثار زیادی به قلم مبارک استاد آیت الله طبسی تألیف شده که اینهایی که اینجا دارید میبینید، با دوربین وسط فکر کنم باید ببینیم، بخش کوچکی از تألیف های استاد عزیز و ارجمند آیت الله نجم الدین طبسی هست که خیلی کوتاه ما خواستیم و استاد هم زحمت کشیدند اینها رو آوردن. انشالله یه معرفی اجمالی هم از آثار خواهیم داشت. ما یه ارتباط تصویری داریم استاد، اگه اجازه بفرمایید، با ریاست محترم شبکه جهانی ولایت. نمیدونم الان ارتباطمون برقرار نیست. آه 10 دقیقه دیگه عیب نداره. پس من بچه گفتگوم رو میتونم ادامه بدم؟ گفتگوی خودم رو ادامه میدم. در ضمن بیننده های عزیز میتونید به ما زنگ بزنید، بیاید روی خط ارتباطی، سوالی اگر از استاد طبسی عزیز و بزرگوار دارید و نکته ای اگر هست زنگ بزنید، سوال بپرسید، شما هم با ایشون در واقع گپ و گفتی بکنید و از خاطرات ایشون لذت ببرید. پیامک هم برامون بفرستید دیگه. پیامک البته دارم، خواهم خوند، ولی شما هم امشب برامون پیامک بفرستید. استاد، آمدید در ایران، فرمودید کدوم شهر؟
ببینید چون زیادی رو تبعید کردم.
خب
نزدیکترین شهر به مرز مندلی خسروی نصرآباد بود. ما رو اردوگاه نصرآباد یه چند روزی اونجا بردند و بعدش هم که اعلام کردن که هر که مخواد به تهران حرکت کن، یه بازی بود. ما نمیدونستی که اینا نمیخوان ما رو ببرن تهران.
ببخشید صدای استاد قطع، بچه ها صدای شما ضعیفه استاد، یه مقدار این میکروفونه امشب بازی در آورده، نمیدونم چرا این مشکل پیش اومده. بچه ها پیامک بخونم تا بچه های صدا بردارمون زحمت بکشن صدای استاد و میکروفونشون رو درست بکنن، مشکل ما برطرف بشه. خیلی پیامک های زیادی داشتیم، حالا بچه ها رصد کردن تو فضای مجازی و کانال ها واتساپ و وایبر و تلگرام و سامانه پیام کوتاه ما بخشش رو به دست من رسوندن. این رو اول بگم، دوستان ما یه امکانی رو فراهم کردن، هر روز ساعت 16:30 تا ساعت 17 یعنی 4:30 تا 5 بعد از ظهر به وقت رسمی کشورمون، به وقت رسمی ایران، میتونید با این شماره تلفن زنگ بزنید، شبهات خودتون، شبهات مربوط به اعتقادات، شبهات که وهابی ها دارن توی این شبکه های خودشون مطرح میکنن، زنگ بزنید بپرسید، دست به نق همونجا کارشناس ما به شما پاسخ خواهد داد. هر روز ساعت 16:30 تا ساعت 17 با شماره تلفنی که براتون زیرنویس شده، شماره ایرانسلی که هست، زنگ بزنید. منم براتون میخونم، شماره 0930-87-68-204، شماره 930-87-68-204. با این شماره میتونید تماس بگیرید، 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 5 شبهات خودتون رو مطرح کنید و کارشناس ما به شما پشت تلفن پاسخ خواهد داد. سپاسگزار. خب مشکل صدا هم مثل این که استاد برطرف شده، من باید معذرت خواهی بکنم. بله فرمودی که نصرآباد،
از اردوگاه نصرآباد و بعدم ما را با ابدهی را به اردوگاه جیروف نصرآباد کجا 2-3 روز تو راه بودیم. بله همینجور برف تا کجاها بود، اصلا یه وضعیتی بود علاقین. اما بالاخره تحمل هم کردیم، مرحومه مادر ما هم تازه عمل کرده بود.
یعنی شما رو تبعید کردن به
نه از ایران که فرستادن ایران، هی اینا چون زیاد جمعیت زیادی بود نمیشد عملی یک جا نگه دارن. اینا رو از این اردوگاه به اون اردوگاه میبردن.
شما نهایتاً به کدوم شهر رفتید؟
ما به اصطلاح به اردوگاه های جیروفت، یعنی از به اصطلاح نصرآباد ما رو به بهانه این که ما میخوام ببرم شما رو تهران. بله بردن. بعدش هم بالاخره خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصحفی که در از علمای جیروف بودن، آیت الله کرمانی، صالحی کرمان، بالاخره خب اینا وارد شدند و استقبال کردند و علاوه بالاخره برگشتیم به قم مقدس و مراجع معظم یادم نمیره، مراجع قم آمدن دیدنم که مورد پدر من از مراجع بزرگان نجف اشرف بودن. بالاخره اصلا بردنشون به اون منطقه به اصطلاح خلاف از جای صحیحی درست نبود اصلا این کارشون. علاوه اومدن دیدن مرحوم والد آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی و هر مراجعی که در قم بودند و بعدم دیگه ما خیلی سریع وارد درس و بحث شدیم و خدا رحمت کند آیت الله عظیم گلپایگانی را همین سر چهارمندان 45 متری که میره به امار یا سیر همون حرم، ایشون اونجا مدرسه تأسیس کردن به زبان عربی، یعنی مدرسه حوزه است، حوزه به زبان عربی، معهد دراسات اسلامیه. من روی علاقه‌ای که به زبان عربی داشتم تو این مدرسه من شرکت کردم و دروسم را، سطوح را همینجا من سعی کردم. ادبیات ما، منطق و خلاصه منطق و نمیدونم درس دیگه من اینجا دنبال کردم و به زبان عربی. و الان دیگه شاید 50 سال است از اون قضیه میگذره، من یک سال یاد ندارم که تدریس به زبان عربی داشته باشم. فارسی هم تدریس میکنم، الان من خارج مهدویتم فارسیه، خارج کلام فارسیه، اما خارج فقه و اصول عربیه. یعنی سطور هم که میگفتم کفایه را عربی میگفتم، فصایل را عربی میگفتم، نمیدونم درسای دیگر عربی میگفتم و الان هم من تدریس عربی را دارم.
بله.
و اینا برکت اون مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی است.
خیلی خوب. هم زندگی توی عراق سالها و هم حضور در مدرسه‌ای که به زبان عربی آموزش میدادن تأثیر داشته. استاد میدونی که سفرهای مختلف به کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای عربی و سخنرانی به زبان عربی هم خلاصه داشتن. استاد چند تا از اساتید خودتون رو بخواید ذکر بکنید، نام ببریم ازشون، یادی بکنیم، به کدوم بزرگان اشاره میکنید؟
خارج یا سطوح یا هر دو؟
هر کدوم به خودتون انتخاب کنید.
اساتید من که 17 سال درسشون بودم فقه و اصولا، اساتید لازم وحید خراسانی، 17 سال من درس فقه اصولشون بودم.
بله.
و بعد از ایشونم استاد بزرگوار من آیت الله عظما فاضل لنکرانی مرحوم، من 4 سال اصولشون بودم.
بله.
بعد از ایشون آیت الله عظما تبریزی، من 2 سال فقهشون بودم. بعد آیه کوکبی، آیت الله عظما کوکبی، 1 سال فقهشون بودم. و آیت الله عظما گلپایگانی خارجشون کمتر از 1 سال بحث حدود و اینها بود من شرکت کردم. اما در مقدمات و سطوح عالیه خدا رحمت کن آیت الله مرحوم مدرس افغانی را،
بله،
من خدمت ایشون تلمس کردم. مرحوم آیت الله عظما، مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحمن ایلامی از علمای بزرگ نجف اشتب، بعد منتقل شدن ایلام، چه خدماتی در جنگ تحمیلی ایشون داشتن. و اگه ایشون نبود، مبارزات ایشون نبود، ایلام سقوط میکرد، اون مناطق سقوط میکرد و ایشون مقاومت کرد. بله. خلاصه قبل از که هجرت کنم و قبل از جنگ من درس ایشون شرکت میکردم.
خیلی خوب. بریم سراغ مهدویت.
مرحوم والد منم یادم نره که بالاخره جزء اساتید بزرگ من بود.
بله، خدا رحمت بکنه. هم پدر بزرگوار شما رو، این استاد بزرگوار، مرجع بزرگوار و هم همه مراجع و مجتهدینی که استاد نام بردن، که هر چه که ما داریم از اهل بیت با لسان و قلم این بزرگان به دست ما رسیده که خدا رو شکر الان هم تلمذ می‌کنیم در محضر استاد عزیز و بزرگوار آیت الله نجم الدین طبسی.
یک فقط با مرحوم آیت الله اشتهاردی رو یادم رفت بگم، خیلی خدمتش من تلمس کردم، و مرحوم فاضل هرندی. بله.
خدا رحمتشون بکنه. بله. استاد درستون رو ادامه دادید، سطوح رو و سالها در خارج حضور اساتید متعدد. چرا اصلا شما شاخه مهدویت رو انتخاب کردید برای مباحث علمی خودتون؟ بعضی میرن ممحض میشن تو فقه و اصول، یک نفر میره تو مباحث بحثای ولایی تحقیق میکنه، یا درس های خارج مباحث دیگری که عده در فلسفه مشغول میشن. شما بحث مهدویت رو انتخاب کردید؟
ببینید، بنده در رشته های دیگه هم وارد شدم.
بله.
یعنی اصلا من خارج فقه و اصول دارم.
بله.
من اگه مهدویت 10 سال است که خارج مهدویت میگم، 16 سال خارج فقه و اصول میگم.
ولی ظاهرا آن چهره ای که در جهان علمی اسلام شناخته شده از شما،
خدمت به مهدویت،
خدمت به مهدویت، درس خارج مهدویت، تألیفات مهدویت،
و این برای من شرف، این برای من افتخار، عزت. یعنی اینا از نعم الهی بر خودم میدونم.
بله.
که هدایت خداوند عز و جل بود که من به این سمتو سوق داد. شاید علتش این باشد که در مباحث مهدویت حس کردم کم کار شده، نیاز فراوانه و شبهات فراوانه، مدعیان فراوانن و اگر ورود پیدا نکنیم اونم ورود علمی و محکم مستدل
بله.
مثل همطور که ورودی که در فقه و اصولیش کسی نمیتونه ادعای فقاهت بکنه که فقیه باشه
بله.
نمیتونه ادعای اصولیگری کنه یعنی که اصولی باشه اما چرا؟ چون متولی داره اصول فقه تفسیر حدین اصول متولی داره
بله.
احساس کردم که مهدویت متولی نداره لذا هر کس از راه میرسه ادعایی داره هر دم از این باغ بری میرسه الان گفتیم ورود پیدا کنیم و چند سال سطوح عالی مهدویت گفتیم و بعدش هم رسما وارد بحث خارج مهدویت
این که استاد هم سطوح عالی حوزه رسائل مکاسب کفایه بعد از اون درس خارج فقه و اصول خودشون و تربیت مجتهدان جوان رو داشتن و با این زیربنا مباحث مهدوی رو کار کردن فکر میکنم یکی از علتهای اساسی این که کار شما به این گستردگی است و الان باعث شده تربیت شاگرد داشته باشید همون پیشینه اجتهادی که در شما وجود داشته باعث شده که تو مهدویت هم به همون نفع پیش برید و دروس خارج مهدویت الان
کسانی که میخوان مدعی باشن یا بالاخره میخوان شبهات القا کنن و ادعا کنن که ما هستیم این بحث ها را با این سطح ببینن یه احساس کنم که نه
ای مگز عرصه سیمرغ
آفرین مهدویت یه عرصه گسترده است پیش نیازهایی دارد نیاز به فقه داره نیاز به اصول داره نیاز به مبانی تفسیری داره
کلام.
نیاز به حدیث کلام دیگه یعنی من تعمد کردم که اینجوری ورود کنم که طرف مقابلی که مدعیه بدون نه سطح مهدوی سطحی نیست که امثال اینها بتوانن ورود پیدا کنن و القاء شبهه بکنن
بله بسیار خوب سپاسگزارم خیلی ممنون بچه ها هر موقع ارتباط ما برقرار شد با مدیر محترم شبکه جهانی ولایت به من بگید تا بتونیم باشون صحبت بکنیم دو سه دقیقه دیگه خیلی خب تو این دو سه دقیقه یه سوال بپرسم حالا تو بحث آثار استاد من مفصل صحبت خواهم کرد اولین باری که اومدید شبکه جهانی ولایت یادتونه کی بود چه جوری بود کی دعوت کرد که تشریف بیاری
خیلی وقته
آره دیگه چند سال
بله یعنی ما راستش آرزومون بود که یه منبر و یک تریبونی سالم برای آل محمد داشته باشیم و هیچ وابستگی یعنی وابستگی به حوزه داشته باشد حوزوی باشد و خداوند عز و جل این تریبون را و این منبر را آماده کرد و الان هم که زیر نظر مرجع بزرگوار آیت الله عظمه
مکارم
شیرازی است باعث آرزوی ما این بود ما یعنی رسیدیم به آرزوی خودمون که خدمت به آقامون باشد خدمت به ولی نعمتون باشد و این الان شاید بیش از 10 سال باشد نمیدونم حالا بیان
تاریخ دقیقش اولین برنامه‌تون یادتون هست چه برنامه‌ای بود اومدید
بله اولین برنامه‌مون اون بحث‌هایی بود راجع به قتل‌های آغازین که آیا همیشه با که لقا میکنه امام زمانی که میاد میزنه میکشه سر میبره چه میدونه چهره خشن از امام عصر علیه السلام ما اینو پاسخ دادیم نمیدونم
یه برنامه هست الان جمعه شبها که من خودم چند سال توفیق دارم اجرا میکنم گامی به سوی ظهور
بله بله.
گامی به سوی ظهور پاسخ به شبهات مهدوی اصلا همین که من چند تا دوستانم در این برنامه رو مطرح میکنیم در جا اسم شما رو میارن که استاد توسی هنوز میان توی برنامه یعنی به نام شما این برنامه ثبت شده و برند اختصاصی شما
عنایت خداست و لطف بینندگانه و الا من کسی نیستم شاگرده من از من بهتر هستم و من خودم خواستم که بالاخره ورود کنم شاگرده من الحمدلله فاضلن عالمن ورود پیدا کنم و ورود پیدا کردن بله ولی به طور کلی این شبکه الحمدلله جای خودشو باز کرد من یادم نمیره یه وقتی مهمانای از این کشورهای تازه استقلال یافته حالا دقیقا نمیدونم تاجیکستان بود گویی نمیدونم یادم نیست عده‌ای آمده بودن من دفترمون 15-20 نفر
کشورهای شوروی سابق
بله بله یکیشون برگشت گفت ما اونجا برق قطع میشه، زیاد قطع میشه. گفت ما تعبیرش این بود مولد خریدیم، یعنی موتور برق،
جنراتور برق
خریدیم و برنامه های شما را دست جمعی میبینیم، یعنی خانه های تو محل جمع میشن و برنامه شما را میبینن. و کرارن من دیدم بالاخره آثار این شبکه را و توجه مردم، چون من به دو زبان بالاخره هم فارسی هم عربی برنامه داشتم و دارم.
بله.
خب میدونم از اطراف هم عرب ها هم فارس ها بالاخره توجه دارم. یادم نمید یک قضیه مختصر عرض کنم.
بفهم.
روز نور به اصطلاح شب تحویل سال بود، نیمه های شب ظاهرم بود نجف اشرف، گفتم وارد صحن بشم که صحن مطهر باشم تحویل سال. دیدم صحن مطهر کیپه، کی به کیه، جمعیت کسی به کسی نیست. خدا میدونه همینطور من آمدم که جای پیدا کنم، دیدم که آقای مشغول نمازه، اینجوری کرد اینجوری کرد که بیا. بعد جا باز کرد و نشستم بعد از نماز. من شد از عراقی هاست، بعدان عراقی ماست. گفت که این دوتا بچه های من گفتن این شیخ که برنامه شبکه ولایته، دوتا بچه های داشتن نصم.
عجب.
بله بله. و ایشون گفت اینا برنامه اصلا به من ازشون بخواد که بیاین اونجا. بله الان الحمدلله این شبکه جا باز کرده است و به شبهات پاسخ میده و بله اینم عنایت خداست. ما هم یه چی میگن
عضو بزرگوار شبکه
هستی، سرد بسیار ناجیب،
بزرگواری، لطف دارید،
این حوض مشهور،
سپاسگزار، خیلی ممنونم، لطف دارید. من همونطور که عرض کردم به بیننده های عزیزمون، ارتباط ما، ارتباط اسکایپیمون با مدیر محترم شبکه جهانی ولایت برقرار هست. استاد طباطبایی اگه اجازه بفرمایید خدمتتون سلام عرض بکنم خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله رفعتی نائینی. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. صدای من رو میشنوید؟ تصویرمون رو دارید؟
سلام علیکم جناب آقای سوری، همچنین حضرت آیت الله نجم الدین طباطبایی سلام عرض میکنم. خیلی ممنون
سلام.
از حضورتون در این برنامه.
سلام و رحمت الله.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. ممنونم که دعوت رو پذیرفتید، روی ارتباط اسکایپی ما اومدی، در خدمتتون هستیم. دوست داریم که توضیحات شما رو بشنویم. اگر راجع به
جناب آقای سوری یه سوالی الان از حضرت آیت الله طباطبایی کردید و ایشون میفهمیدن خیلی وقت من یادم نیست. من خدمتتون عرض بکنم که اولین برنامه 10 سال پیش خود بنده از ایشون دعوت کردم در شبکه جهانی ولایت فارسی به نام تا جمعه ظهور برنامه
زهور.
اسمش تا جمعه ظهور بود، اولین برنامه که حضرت آیت الله طباطبایی حضور پیدا کردن و از افاضات ایشون همه بینندگان استفاده کردن و تا به امروز الحمدلله بهترین کارشناس و از کارشناسان عالم و زبده شبکه جهانی ولایت هستند که ما از ایشون تشکر میکنیم.
بله استادم فرمودن که الان یادم اومد اون برنامه تا جمعه ظهور.
بله.
و اتفاقا
لطف دارن، یعنی اینجور نیست که من کمتر از این هستم که ایشون
خواهش میکنم.
بزرگوارید، خواهش میکنم، لطف دارید. استاد دوست داریم صدای شما رو بیشتر بشنویم، اطلاعاتی اگر هست راجع به برنامه، نکته‌ای هست راجع به خود شبکه، چون مردم که الان همراه ولایت هستن برنامه رو میبینن، شبکه رو میبینن، دوست دارن هر از گاهی مدیر شبکه بیاد آخرین اخبار، اطلاعات، نکاتی اگر هست به ما بگن تا بشنویم.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک گزارش بسیار مختصری را عرض بکنم از فعالیت‌های شبکه جهانی ولایت، به خصوص در رابطه با پاسخ به شبهات در طی یک ساله گذشته. یه آماری را عرض بکنم، این به جهت این استش که بعضی از شبکه‌های وهابی به خیال اینکه حالا دیگه اهل سنت، عزیزان اهل سنت این شبکه رو نمیبینن و هی تبلیغ میکنن که دیگه این شبکه پاسخگوی شبهات نیست، برای اینکه اهل سنت نگاه نکنن این شبکه رو و توجهی به این شبکه نداشته باشن. من یه آمار مختصری رو عرض میکنم.
بفهم.
ما حدود 14 برنامه‌ای داریم که اینها برنامه‌هایی است که پاسخگوی به پرسش ها و سوالات هست. اسامی این برنامه رو من خیلی سریع عرض بکنم: پرسمان مذاهب که با حضور آقای توحیدی هستش، برنامه شبهات که اساتید مختلف در اینجا حضور پیدا میکنن، برنامه فائزون، همچنین برنامه کجراهه، دفاع از صحابه، جدال احسن که چند قسمتش رو حضرت آیت الله طبسی حضور داشتن، دلیل ما، پرسمان فاطمی، پرسمان عاشورایی، پرسمان اربعینی و پرسمان تاریخی، گامی به سوی ظهور و همچنین ویژه برنامه های مناسبتی و آخرین برنامه‌ای که جدیداً آغاز شده فرکانس تاریکی هستش.
بله.
در این مدت یک سال گذشته 293 قسمت برنامه تحت همین عناوین 14 گانه که عرض کردم
بله.
تا حالا ما داشتیم و پخش کردیم، یعنی در هر هفته 450 دقیقه برنامه پاسخگویی به سوالات و شبهات داریم.
بله.
این یک سال گذشته جناب آقای سوری 1165 سوال و پرسش و شبهه رو که بیشترش توسط این شبکه‌های وهابی القا شده بود در این یک سال شبکه جهانی ولایت در شبکه فارسی پاسخ گفته.
بله.
بخشی از برنامه‌هایی است که ما پاسخ به شبهات در واقع وهابیت داشتیم.
استاد
برنامه‌های پاسخ به شبهات دیگر داریم که از دیگر معاندین هست، نه از وهابیت. مثل پرسمان اعتقادی هست، پرسمان قرآنی هست که
بله.
شبهه نسبت به خود قرآن گاهی معاندین اسلام دارن. کجراهه باز پاسخ به بعضی از شبهات داره. کانون مهر داریم، ناگفته های ادیان داریم، نگاهی دوباره به قرآن داریم. همه اینها پاسخگوی به شبهات دیگر هستش غیر از شبهات وهابیت که در این زمینه هم ما در یک سال گذشته 448 قسمت برنامه داشتیم، یعنی هر هفته 675 دقیقه برنامه در این زمینه داشتیم و به 256 شبهه که مربوط به وهابیت نبوده، به مربوط به شبکه های دیگه معاندین اسلام بوده پاسخ گفتیم.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار. البته این شبکه‌های معاند و وهابی که صبح تا شب دارن دروغ میگن، حالا اینم روش دیگه، اینم روش شبکه ولایت پرقدرت داره کارش رو ادامه میده. گزارشی هم که شما دادید دقیق و مفصل و جالب بود. حالا یک کلیپی هم داریم استاد، اگر اجازه بفرمایید. استاد طبسی هم اجازه بفرمایید با هم بریم ببینیم راجع به همین شبکه‌های وهابی. برمیگردیم، دوست دارم توضیحات شما رو هم در این زمینه بشنوم. بریم ببینیم.
میدونید علت این که یک شبکه گذاشته بودن از پول خمس شما، از پول خمس مردم، به مکارم شیرازی و به بعض دیگه از اونها، وحید خراسانی و امثالشون میدادن برای شبکه هایی مثل ولایت، چرا کنسل شده؟ چون که خودشون فهمیدن مردم هر چقدر یک ظرف پر از دروغه، هر چقدر همش بزنی بوش بیشتر منتشر میشه، بوش بیشتر حفظا رو میگیره، مردم بیشتری میفهمن که شما دارید دروغ میگید، اینها دارن دروغ میگن. گفتن آقا همش نزن، این ظرف پر از دروغ و همش نزن، داره بدتر میشه.
بله، من فقط یه جمله بگم قبل از اینکه توضیحات استاد رو بشنویم. شبکه ولایت بین شبکه‌های ماهواره‌ای که در روزی مباحث دینی دارن فعالیت می‌کنن، رکورد تعداد تلفن رو داشته در یه بازی زمانی محدود مثلا 40-50 دقیقه توی برنامه. حالا این آقایی که معلوم الحال دیگه پول دارن بهش میدن که یه سری دروغ‌ها رو بگه، 450 دقیقه در هفته برای پاسخ به شبهاتی که به ظاهر کارشناسای شما دارن مطرح میکنن. دوست دارم توضیحات و صحبت‌های استاد آیت الله رفعتی هم بشنویم در مورد این کلیپی که پخش کردیم و با هم دیگه دیدیم. استاد کلیپ رو مشاهده فرمودید؟
بله، ولی حیفه که ما وقت حضرت آیت الله طبسی رو بگیریم و وقت بینندگان رو بگیریم به
بله.
این دروغ پردازی‌های شبکه‌های وهابی. اینها وقتی که دیدن در این مدت ما این همه پاسخگویی به شبهات داشتیم و شبکه جهانی ولایت نه تنها تعطیل نشده، کنسل نشده، که به زبانهای دیگر هم توسعه پیدا کرده. الان شبکه ولایت فقط شبکه فارسی نیست، ما فارسی رو داریم 24 ساعته، عربی رو داریم 24 ساعته، هوسا رو داریم 24 ساعته و شبکه ولایت تیوی انگلیسی هم هست که عزیزان 2 ساعت از برنامه‌های شبکه انگلیسی رو میتونن آخرای شب ببینن. این سبب شده که اینا حرصشون بگیره و دروغ پردازی، همونطور که ما رو متهم میکنن مثلا به اعتقاد به تحریف قرآن، اعتقاد به الوهیت ائمه،
بله.
اینجا متهم میکنن که دروغ پردازی میکنن که شبکه جهانی ولایت کنسل شده نیست، برای اینکه مطلع شدن که بسیاری از عزیزان اهل سنت توجه دارن میکنن به شبکه جهانی ولایت، هم بله. در فارسی هم در عربی از کشورهای مختلف عربی با ما تماس میگیرن، حتی خود وهابی هم تماس میگیرن به خاطر اینکه میبینن که پاسخگو هست به شبهاتی که اونها دارن، به همین جهت میان این دروغ پردازی رو میکنن. اما در رابطه با خمسی که ایشون گفتن، ببینید ما مشکلات مالی داریم به خاطر اینکه در کشور ما مشکلات اقتصادی هست، تحریم ها هست، دلار و ارز افزایش پیدا کرده و همین جهت هزینه فرکانس و هزینه شبکه ها بیشتر هستش. اما به لطف خداوند و به عنایت حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا، در زیر سایه اون حضرت عزیزان بیننده روز به روز تبرعاتشون، کمکشون به شبکه جهانی ولایت بیشتر شده و به همین جهت شبکه جهانی ولایت تونست شبکه انگلیسی رو هم راه اندازی کنه و اگر تبرعات بیشتر بشه به کوری چشم وهابیت انشالله شبکه جهانی ولایت رو به زبان اسپانیولی راه اندازی میکنیم که بدانید نه تنها برنامه ها کنسل نمیشه که روز به روز بر توسعه این شبکه ها افزوده میشه. زبان اسپانیولی ما هیچ شبکه دینی شیعی وجود نداره و نداریم، فقط مسیحی ها شبکه دارن اسپانیولی و وهابی ها دارن. متاسفانه شیعه ها به این زبان که حدود نزدیک به 700 میلیون نفر گویشور زبان اسپانیولی هستن، ما الان شبکه نداریم. به حول قوه الهی انشاءالله این کار رو خواهیم کرد
انشاءالله.
و این هم تبرعات مردم هست. اما در رابطه با خمس هم خب همونطور که مراجع بزرگوار اجازه دادن، سهم امام تعلق میگیره به شبکه جهانی ولایت و عزیزانی که سهم امامشون رو میدن، قبض همون مرجع رو در اختیار اون عزیزی که واریز میکنه به حساب قرار میدیم و در واقع پول خمس
بنده
و پول تبرعات مردم خیر و ولایت یاور هست که این شبکه جهانی ولایت رو سرپا و این مشعل فروزان ولایت رو روشن نگه داشته و انشاءالله پرچم ولایت رو همچنان برافراشته خواهیم نگه داشت تا ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه.
انشاءالله سپاسگزارم، خیلی ممنونم. یه جمله کوتاه بگم به آقایون وهابی، اگر این شبکه داره با وجوهات شرعیه و هدایای مردم، کمک‌های مردمی داره میشه، شما دارید پول استکبار رو میگیرید و پولی که خون مردم هست و مکیده شده دارید میگیرید برای اینکه دروغ پراکنی بکنید، خجالت هم نمیکشید. خیلی ممنون استاد، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. دست شما هم درد نکنه، وقتتون رو گرفتیم، خداحافظی میکنم با شما.
موفق باشید. از شما هم تشکر میکنم، از حضرت آیت الله طبسی هم تشکر میکنم. موفق باشید.
خدا
نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، خداحافظ شما. استاد دوست دارم نظر شما رو هم بدونم تو این 5-6 دقیقه ای که فرصت داریم. چی میگن؟ اصلا حرفشون چیه واقعا؟
خدا را شاکریم که این به اصطلاح بنده خدا از شبکه وهابی گفت خمس، پول خمس، با خمس نگفت فرض کنید از فلان سفارت نمیدونم از نمیدونم وهابیت از فتنه‌گرا. الحمدلله که ایشون اذعان دارد که
آره،
این
آره.
پول از وهاب از استکبار گرفته
نمیشه. استکبار
گرفته نمیشه. از خودش باید پرسید این پول از کی، از کجا؟ غیر از عربستان یهودیه، اون از کجا میاد؟ پولای کیه؟ آیا کسی هست که نشناسد که امروز نقش عربستان است، نقش فتنه‌گریه، نقش این آتشی که در عراق روشن کردن اینا هستن، آتشی که در لبنان روشن کردن اینا هستن و میخواستن در ایران سر هم روشن کنن که الحمدلله زود به ساعتشون جمع شد. هر کجا فتنه‌گری هست مال این هاست و خود همین شبکه این بنده خدا این هم جزء همون پروژه هاست. علی این خدا رو شاکر هستیم که ایشون اعتراف کرد که پولهای خالص، پولهای مردم، پولهای تبرعات مردم است، و اما خودشون پولهای استکبار و پولهای فتنه‌گران.
بله، این واقعا یه توفیقه برای هر کسی که پولش و درآمد و داراییش در مسیر ترویج فرهنگ اهل بیت خرج میشه. ولی شما دارید از سعودیایی میگیرید که حق مردمه، حق شهروندان عربستان سعودی رو میان تبدیل میکنن به حقوق ماهیانه برای شما که فتنگری هایی بکنید، دروغ به پراکن شبکه ولایت اگر تعطیل شده، پس شما چرا دارید راجبش صحبت میکنید؟ چیزی که وجود نداره که راجبش صحبت نمیکنه.
ولی اینا کسی نیستن. ما یعنی واقعا حیف هم آمد که همونطور که ایشون فرمودن، حیف آمد که من راجب اینا صحبت کنم. اینا خودشون جزء اهل تسنن و مسلمان، اهل سنت هم ازشون متنفرن. ما همین گروه کسانی که آمده بودن از نظرم کجا بود، گفتن که ما شبکه شما رو میشنویم و شبکه اونا رو میشنویم، شما چقدر مؤدب عالمانه صحبت میکنید و اونها چقدر حتاک و انسانهای جاهل. این خودشون،
این میهمانان شما که
همه اهل سنت،
اهل سنت بودن،
همه اهل سنت بودن. گفتن ما گوش میکنیم و مقایسه میکنیم، حس میکنیم که حق این طرفه، دیگه فحش نمیخواد، بدبیراه نمیخواد، اونا همش حتی که فحش و جسارت و خیلی از ما از اینا متنفر شدیم. یه نمونه.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. چند دقیقه، دو سه دقیقه پایانیمون هست استاد، دوست دارم که این دو سه دقیقه رو در اختیار شما قرار بدیم. اگر میخواید با مردم صحبت کنید، بینندگانمون یا جوانها، راستی آثارم مون که حداقل یه گریزی داشته باشیم، دوست دارم یکی دو تا از آثار رو شما نام ببرید.
بله، از بین از کوچکی من به تألیف علاقه من بودم، یعنی همون وقتی که مدرسه میرفتم از حوزه نمیرفتم، مشاهد القیام، یعنی به اصطلاح مظاهر قیامت و نمیدونم حوادث در اینا رو هم من از قرآن و از تفسیر اثناعشری در می آوردم. بعدم که عشق به امیرالمومنین داشتم، جنگ های امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین، هنوز من طلبه نشده بود، اینا رو جمع می کردم، علاقه من بودم. و این رشته تألیف را که من موهبتی می دانم که خدا به من عنایت کرد و شاید هم ارث پدرم باشد، یعنی از پدر من به ارث بودم، چون پدرم خودشون صاحب تحقیق و تألیف و 53 کتاب نوشته بودن. بله، و من تو این رشته ها دیگه ورود پیدا کردم، هم بحث فقه و مثلا قضا، در بحث قضا و قوانین، مسئله زندان، مسئله تبعید و مسئله به اصطلاح مسائل خلافی، نمیدونم مسئله به اصطلاح عبادات، مثلا صوم، صوم عاشورا، بدعت است یا سنت. بله، و بعدم مسائل مباحث مهدویت که خب کتابای متعددی از ما لابد 7-8-10 تا کتاب چاپ شده، 20 تا دیگه هم هست ان شاء الله آماده چاپه. نمیدونم بحث تاریخ، تاریخ تحلیلی دورانی که امام حسین در مکه بودن تا 25 روز. نمیدونم بحث کلامی، بحث سقیفه را چاپ شده الحمدلله، بحث شورا 6 نفره زیر چاپ، بحث جمل زیر چاپ، یعنی آماده چاپ.
بله،
بحث سفین آماده چاپ، و بحث نقد ادله خلافت که بالاخره ما گاهی اونها از ما میپرسند، ما باید دفاع کنیم، قدیر مطرح کنیم، شبهه کنن، نه ما شبهه، ما سوال میکنیم ادله مشروعیت، فرض کنیم که خلافت چیه، آیات آوردن، استدلال میکنن و ما مناقشه میکنیم روایت، یعنی دیگه از حالت دفاعی علمی به حالت هجومی علمی، تکرار میکنم، تهاجم علمی. بله، دیگه ما پاسخگو نباشیم، اونها طرف مقابل ما پاسخگو باشد.
بله،
و بحثای دیگه مثلا در ارتباط با آقای امام، اصحاب امام، قریب 800-900 صفحه هست. خلاصه این موهبتی است که خداوند عزوجل به ما عنایت کرده است. کتاب های ما به بیش از 15 زبان ترجمه شده است و الانم روی سایت هست، چون فرمودید من عرض کردم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، عرض کردیم خدمتتون. سپاسگزار، خیلی ممنونم استاد آیت الله نجم الدین طبسی عزیز، یکی از اساتید بزرگوار، مثل اساتید دیگر متواضع و چقدر با خشوع با متانت و بزرگواری حضور پیدا میکنند و در حضور شاگردانی مثل بنده اینقدر با بزرگواری صحبت میکنند، آثار ارزشمندی دارند. چقدر خوبه اگه بینندگان عزیزمون به سایت مؤسسه استاد توسی سر بزنید، با آثار مواجه بشید، فایل ها رو ببینید. استاد سایت رو دوست دارم خودتون اگر
ولای صدیقه کبرا خودتون بزنید، ولای صدیقه کبرا
سایت ولای صدیقه کبرا میتونید مراجعه بکنید، آثار رو ببینید و همراه باشید و اطلاعات مفصلی درباره فعالیت های علمی استاد نجم الدین توسی عزیز ببینید و همراهی بفرمایید و لذت ببرید. سپاسگزار، خیلی ممنونم استاد، امشب وقتتون رو گرفتیم. استاد رو ما از دفتر کار محل پژوهششون رو در واقع دعوت کردیم اومدن اینجا، میدونم الان هم دوباره کلی کار دارن.
خدا قبول کنه،
خیلی لطف کردید.
من اگه دعا برای آقا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسیار سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، گفتگوی من رو دیدید، زنده و مستقیم با یکی از اندیشمندان، دانشمندان، فرهیختگان و مؤلفان و مدرسان بزرگوار حوزه علمی قم و جهان اسلام، آیت الله نجم الدین طبسی که تقدیمتون شد در همراه ولایت. خیلی ممنونم، برامون کلیپ بفرستید و تصاویر از خودتون، جاهای دیدنی و مذهبی که میرید و همراه خانواده هاتون. میتونید زمانی که برنامه همیار ولایت داره، همراه ولایت داره پخش میشه یا دیگر برنامه های شبکه جهانی ولایت، از خودتون فیلم و عکس بگیرید و همراه LCD و تلویزیونتون برای ما ارسال کنید از طریق راه ارتباطی که زیر نویس شده. ساعت 4:30 تا 5 بعد از ظهر هر روز هم به شماره ایرانسلی که عرض کردم خدمتون و الان هم زیر نویس هست میتونید زنگ بزنید، شبهات که این وهابیت مطرح میکنه شما بپرسید، دوستان ما کارشناسان به صورت تلفنی مستقیم به خود شما پاسخ خواهند داد. خیلی ممنون، سپاسگزارم. یک جمله هم بذارید با این دوربین به این آقایونی که توی شبکه‌های نونخور استکبار، نونخور سعودی ها دارن دروغ پراکنی میکنن بگم، من حاضرم سوگند یاد کنم که شماها تعطیل خواهید شد، شماها به درک خواهید رفت، ولی شبکه ولایت با همراهی مردم، با همون پول خمسی که شما میگی که پول پاک و طاهری هم هست، سر پا خواهد ماند. شعبه و شبکه اسپانیولی ولایت هم افتتاح خواهد شد تا خاری باشه در چشم شما وهابی هایی که دروغ پراکنی میکنید و تفرقه ایجاد میکنید. شبتون بخیر، تا هفته آینده عمری باشه، در خدمتتون باشیم. یا علی مدد.
ما از دلم را یکم می شود، در حرم امن تو گم می شود، امن سادت سلامون علک روح عبادت، سلامون علک کوثر نوری به کبیر گمی، آب حیات دل این مردمی، امن سادت بگو کیستی، فاطمه یا زینب ثانی، از سفر کرب و بلا آمدی، یا که به دنبال رضا آمدی، من چه کنم شاله داغ دار، درد و غم شاه چراغ دار، کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی.